ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته دست کم 291 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. تهران خواستار محکوم کردن رخداد نطنز از سوی کشورهای عضو برجام و آمریکا شد. و عباس عراقچی برای شرکت در دومین روز از مذاکرات برجام راهی وین شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، طی شبانه روز گذشته 291 تن در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند.
با احتساب فوت‌شدگان امروز، مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون به عدد 65055 نفر رسیده است.
بنابراین آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24,000 نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. محمد رضا شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستاران ایران، با انتقاد از نامناسب بودن این روند گفته که هنوز بخش زیادی از کادر درمان در ایران واکسن دریافت نکردند. او وزیر بهداشت را مسئول مرگ 7 پرستاری دانسته که به تازگی در ایران جان باختند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران امروز در یک نشست خبری گفت هدف نهایی حمله به تأسیسات نطنز جلوگیری از روند دیپلماتیک برای احیای برجام بوده است. آقای ربیعی با بیان اینکه ایران این اقدام را تلافی خواهد کرد گفت تهران اجازه نخواهد داد کسانی که او آنها را دشمن خواند به هدف سیاسی خود برسند.
از همه طرف‌های برجام و همینطور دولت ایالات متحده آمریکا که خود را طرفدار دیپلماسی می‌داند انتظار داریم که این حمله را محکوم کرده و تعهد خود را به اعلام تعارض اقدامات خرابکارانه و تروریستی با فرایندهای دیپلماتیک جاری اعلام کنند.
در پی آنچه که قطع برق و همچنین انفجار در تأسیسات اتمی نطنز توصیف شد، گفته می شود عملیات در این تأسیسات کلیدی چند ماه به تأخیر افتاده است. تهران اسرائیل را مسئول این حمله خوانده است، اما مقام‌های اسرائیل تا کنون این موضوع را تایید نکردند. ایالات متحده آمریکا نیز در نخستین واکنش به این رخداد گفته است که واشنگتن در آن نقشی نداشته است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید می گوید تمرکز واشنگتن بر روند دیپلماتیک در وین است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز به منظور شرکت در مذاکرات برجام راهی وین شد. هفته گذشته در اولین دور این گفتگوها ایران با گروه 4 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران نشستی برگزار کرد و سپس کارشناسان حوزه‌های تحریم و هسته‌ای کار بر روی روند احیای برجام را آغاز کردند. ایالات متحده که 4 سال پیش از برجام خارج شد، به صورت غیر مستقیم از طریق نماینده اتحادیه اروپا در این روند حاضر شده و برای بازگشت به برجام و برنامه ریزی برای نحوه رفع تحریم‌های هسته‌ای تلاش می‌کند. تهران می‌گوید تنها در صورت رفع همه تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ حاضر به توقف اقدامات هسته‌ای ماه‌های اخیر است. در مقابل واشنگتن با تأکید بر آمادگی آمریکا برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران درباره به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات به دلیل رویکرد حداکثری جمهوری اسلامی هشدار داد. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که تهران در واکنش به این اقدام گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق در می‌آورد. سعید خطیب‌زاده دیروز دوشنبه در اظهاراتی که خبرگزاری‌های ایران آن را بازتاب دادند، تحریم‌های اتحادیه اروپا را قویاً محکوم کرد و آن را بی‌اعتبار دانست. همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن. آقای علیزاده، آنچه که گفته شده توقف گفتگوهای جامعه با اتحادیه اروپا است که این گفتگوها همونطوری که می‌دونیم شامل گفتگوهای حقوق بشری میشه، تمامی همکاری‌های ناشی از این گفتگوها به ویژه حالا در حوزه تروریسم، مواد مخدر، پناهندگان و قرار همه اینها به تعلیق در بیاد. به نظرتون پیامد این تعلیق چه خواهد بود؟
خب ببینید، در ابتدا من توضیح بدم که از سالهای دور ایران و اروپا خب خیلی پرونده های اختلاف انگیزی بین همدیگه داشتند در زمینه های متعدد و بحثی رو با هم آغاز کردن تحت عنوان گفتگوهای انتقادی. در این گفتگوهای انتقادی مبناشون بر این بود که ما نسبت به شما انتقاد داریم همچنان که شما به ما انتقاد دارید و ادواری از این گفتگوها برگزار می شود که بلکه در طی این گفتگوها دو طرف به درک مشترکی برسن در مسائلی که برای هر دو مهم هستن. این ادوار از گفتگوهای انتقادی همیشه فراز و نشیب داشته، گاه متوقف شده، گاه نتیجه نداشته. خوب به یاد دارم که خود شخص آقای خامنه ای به همین مسئله گفتگوهای انتقادی حمله کرده بود که یعنی چه، ما به ما انتقاد دارن، ما هستیم که به اونها انتقاد داریم. بله خب در واقع ایران هم انتقاد داره، ولی خب اونها هم انتقاد داشتن. و به هر حال این روش یک روش دیالوگ سازنده بود، خیلی جاها قربانی شد. از جمله حالا در مورد اخیر هم اتحادیه اروپا آمده و نام چند تن از فرماندهان ارشد سپاه بسیج رو به عنوان نقض حقوق بشر به ویژه در مسئله سرکوب‌های سال 98 در تحریم گذاشته. اون هم شما میدونید در زمانی که ایران با همین اتحادیه اروپا داره مذاکره میکنه در سر برجام، البته موضوع جداگانه است ولی در با همین اتحادیه اروپا طرف صحبت هستش. این خشم ایران رو برانگیخته و اولین واکنشش این است که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلان کرده که ما این گفتگوها رو متوقف خواهیم کرد. گفتگوهایی که جامع هستش، به این معنی که در بحث تروریسم، در بحث پناهندگان، در بحث حقوق بشر موضوعات عدیده ای رو با هم دیگه گفتگو داشتن. اگر اخبارش رو پیگیری کنید همین گفتگوها هم چندان پررنگ نبوده به دلیل اینکه خیلی اختلافات بین ایران و اروپا زیاد بود، ولی گفتن حالا که شاید با آمدن آقای بایدن شرایط عوض بشه، این گفتگوها حالا اگر متوقف بشه، حالا برجام به چه برسد، به چه نتیجه برسد، خب در موضوعات مثلا مواد مخدر که یک مسئله بسیار مهمی برای اتحادیه اروپا هستش، این رو متوقف بشه، خب اتحادیه اروپا میخواد چیکار بکنه؟ این شرط ماجرا از این قرار بود.
مذاکرات برجام که اتفاقا شما هم بهش اشاره کردید، به هر حال با اتحادیه اروپا، یک طرفی که از طرفهای اصلیش اتحادیه اروپا هست، این تصمیم ایران که همه گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا رو بخواد متوقف کنه در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا، این میتونه تأثیر منفی روی مذاکرات احیای برجام با اتحادیه اروپا بگذاره؟
نه، این دو مسئله رو با یکی از همدیگه کاملا مجزا کردش. یعنی بحث گفتگوهای ایران و اروپا یه بحث مستقلی بود که فارغ از این که برجام مذاکره داره میشه، یه بحث مستقل، مثل اینکه فرض کنید شما تو برجام نمیشینن بحث مواد مخدری که از طریق افغانستان وارد ایران میشه و منتهی میشه به خاک اروپا، اصلا موضوع بحث اتحادیه اروپا، موضوع بحث برجام نیست. ولی آنچه که وجه مشترک این مذاکرات هست این که در مذاکرات برجام ایران از وساطت اتحادیه اروپا داره استفاده میکنه تا با آمریکا صحبت بکنه. میدونید که ایران با آمریکا مستقیم بحث نمیکنه، گفتگو نمیکنه. این پس اتحادیه اروپا اینجا میان وسط قرار گرفته. در اون گفتگوهای جامعی که داشته با اروپا، خود اروپا طرف بحث هستش، نه اینکه واسطه برای دیگری باشه. حالا اگر این ادوار، این گفتگوها متوقف بشود، هیچ تأثیری روی مسئله برجام نداره که اون برجام رو متوقف کنه.
خب اتحادیه اروپا 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و 3 زندان ایران رو به تام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضهای آبان 98 به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. حالا سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه میگه که تهران در تحریم‌های متقابلی رو در دست بررسی داره. این تحریم‌ها چی میتونه باشه علیه اتحادیه اروپا از طرف ایران؟
ببینید دیگه تقریبا روشن هستش نخنما شدن این نوع اظهارات، همچنانی که بعد از اینکه آقای ترامپ هم از جایگاه خودش کنار رفتش، ایران آمدش، یه سری تحریم هایی رو وضع کردش بر آمریکا. خب بله، در عنوان، در ظاهر، در لفظ بعد ایران میتونه بگه مثلا من فلان شخص آمریکایی رو هم تحریم کردم، یا فلان فرماندهان نیروی آمریکا رو همچون سپاه رو تحریم کردن، اومدن گفتن که ما نیروهای آمریکا در خاورمیانه رو سازمان تروریستی میدن. خیلی خب، اینها متقابل، اقدام به ظاهر متقابل است، ولی تاثیر اثرش چیه؟ چون که وقتی آمریکا یک سازمانی رو، یا اروپا یک سازمانی رو، یک فردی رو به عنوان فرد تروریستی مشخص میکنه، تمام راه ها بهش بسته میشه. حتی پرواز بخواد بکنه به اروپا نمیتونه پرواز بکنه، اگر در اونجا باشه دستگیر میشه، اگر مال و اموالی داشته باشه توقیف میشه. خب حالا شما اومدید بر فلان فرد آمریکایی یا فلان شخصیت اروپایی تحریم گذاشتید، چه پولی از اون دست شما هستش؟ اون کی قراره به ایران شما سفر بکنه؟ در عمل این حرف یعنی هیچ تأثیر، هیچ تحریم مؤثری محسوب نمیشه. اونچه که آقای خطیب‌زاده گفته، چه در این مورد چه در موارد پیش از این هم سابقه داشته، بعضی تحریم ها رو ایران گفته من اعمال کردم بر مقامات آمریکایی، بر مقامات اروپایی، تأثیری ازش نمیشه انتظار داشت.
سپاسگزارم از شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی از لندن با ما بودن. در مورد تصمیم اتحادیه اروپا صحبت می‌کردیم که اتحادیه اروپا 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و 3 زندان ایران رو دیروز به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرد. در واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه دیروز اعلام کرد که جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا رو به حال تعلیق در میاره و همینطور تهران تحریم‌های متقابل رو در واکنش به اتحادیه اروپا در دست بررسی داره که متعاقباً اعلام میشه.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم.